اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و هزاران درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه، در برنامه حضور دارند و قراره که در این برنامه طبق روال برنامه‌ای گذشته کتابی رو معرفی کنند. سلام و درود به شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب دارم خدمتتون سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزمون و به ویژه شنوندگان عزیز و علاقه‌مندمون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما توفیق این رو داریم که در هر برنامه از ادبیات فارسی و کتاب‌های گرانقدری که در این حوزه چاپ شده آثاری رو معرفی کنیم. من مایل هستم که از زبان شما بشنوم، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. تصمیم گرفتیم که درباره دو اثر معروف نظامی، یعنی خسرو شیرین و لیلی و مجنون، با دوستانمون صحبت بکنیم.
سپاسگزارم از شما، علاقه مندان به ادبیات فارسی و علاقه مندان به آثار نظامی گنجوی، شاعر بزرگ کشورمون. دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه هستیم. خب آقای دکتر، شما فرمودید که قراره در این برنامه از خسرو شیرین نظامی گنجوی برامون بفرمایید. چه کتابی رو انتخاب کردید؟
عرض کنم خدمتتون کتابی که در دسترس تر هست،
بله،
و برای علاقه‌مندان هم تهیه‌اش راحت‌تره، هم اینکه شرحی داره،
بله،
از سری کتاب‌های گزیده سخن پارسی هستش، گزیده خسرو شیرین از پنج گنج نظامی که استاد مرحوم زنده یاد دکتر عبدالمحمد آیتی،
بله،
این گزیده و شهر رو تهیه کردن. این کتاب در واقع آقای دکتر آیتی در مقدمه فرمودند که خیلی زیاد خلاصه نکردند کتاب رو، یک بخشی از مقدمه و جایی که تکراری بوده و شرح نسبتاً خوبی هم داره برای کسانی که علاقمند هستند میخونن، جاهایی رو احتمالاً در بیت گیر میکنند، این شهر میتونه راهنماشون باشه و کمکی بکنه به فهم بهتر داستان.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، درباره زنده یاد دکتر عبدالمحمد آیتی اگر توضیحاتی رو بفرمایید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن با ایشون، چرا که قراره در دو برنامه دو کتابی که معرفی میشه به قلم ایشونه و به تألیف ایشونه.
خواهش با عرض کنم خدمتتون، استاد عبدالمحمد آیتی متولد 1305 در بروجرد هستند.
بله.
بروجرد در ادب معاصر ما خیلی تاثیرگذار بوده. بزرگانی رو در ادبیات معاصر ما داره که نامشون برای همیشه در ادب فارسی ماندگار، مثل استاد سید جعفر شهیدی،
بله،
استاد زرین کوب و استاد آیتی و بزرگان دیگری که حالا شاید من حافظم یاری نمی‌کنه. اما آقای دکتر آیتی تحصیلاتشون رو که تمام میکنند، سالهایشون دبیر بودند و در کنارش در دانشگاه هم درس میدادند و خود آموخته و بسیار کارهای درخشانی انجام دادند. ببینید، اولین ترجمه های روان قرآن بعد از انقلاب،
بله،
ترجمه قرآن آقای آیتی است که بسیار بسیار روان خوشخانه و همچنین ترجمه نهج البلاغه و صحیفه سجادی. ایشون در ادبیات عرب دست توانایی داشتند. تاریخ ابن خلدون رو ترجمه کردند. معلقات صبر رو ترجمه بسیار روان و دلکشی ازش انجام دادن، تاریخ فلسفه و تاریخ ادبیات حنالفاخوری رو ترجمه کردن، کارهای بزرگی کردن، مثلا معجم الادبای یاقوت رو خلاصه و ترجمه کردن که به کار محققین و علاقمندان به ادبیات فارسی و عربی میاد، و دو تا کار خیلی خوبی که در سری گزیده سخن پارسی کردند، این دو داستان معروف نظامیست خسرو شیرین و لیلی و مجنون،
ماله،
این دو داستان موقعی که منتشر شد در زمان خودش خیلی مورد استقبال خوانندگان و علاقمندان به ادبیات قرار گرفت. در همین سری ایشون کتاب دیگه رو دارن به نام شکوه قصیده که در واقع گزیده ایست از بهترین قصاید زبان فارسی. آقای دکتر آیتی سال 70 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در اومدن،
بله،
و در آغاز ایشون سرپرست دانشنامه زبان و ادب فارسی بودن که بعد استاد مرحوم دکتر سعادت کاریشون رو دنبال کردند و به نتیجه رسید و اولین دانشنامه و دایت المعارف کامل زبان و ادبیات فارسی در فرهنگستان منتشر شد. سال 1381 هم آقای دکتر آیتی به عنوان چهره ماندگار برگزیده شدند و متاسفانه چند سال پیش هم به رحمت خدا رفتن. چهره ایشون در نزد علاقمندان به ادب فارسی این رو همیشه به ذهن میاره که یک آدم به قول قدما متزلع که هم در ادبیات عرب ایشون بسیار بسیار توانا بودند و هم در شعر فارسی و هم در شعر معاصر فارسی ایشون متخصص بودند. وجودشون نعمت گرانقدری بود و حتی انقدر ایشون متواضع بودند که من شنیده بودم که در دبیرستان فرهنگم ایشون میرفتن تدریس میکردن و اون سری شاگردایی که حضور ایشون رو درک کردن همیشه از علم، دانش و تواضع ذاتی و اکتسابی ایشون یاد میکنن.
به نهایت سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب شما آقای دکتر پروین. از شما شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات دعوت میکنم همراه ما باشید تا با یکی از آثار ارزشمند نظامی گنجوی، خسرو و شیرین، بیشتر آشنا بشید. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. برای این برنامه آقای دکتر پروین از سری کتاب‌های گزیده سخن پارسی خسرو شیرین رو انتخاب کردند، از آثار ارزشمند پنج گنج نظامی که این اثر ارزشمند به کوشش استاد مرحوم دکتر عبدالمحمد آیتی به دست مخاطبان رسیده و انتشارات علمی فرهنگی سری کتاب‌های گزیده سخن پارسی رو به چاپ رسونده. این رو باید اضافه کنم که در برنامه کیمیای کلمات ما از سری کتاب‌های گزیده سخن پارسی آثاری رو معرفی کردیم. امیدوارم که این کتاب هم مورد توجه شما قرار بگیره. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که خب نظامی یکی از قله‌های بلند و شکوهمند زبان و ادبیات فارسی است.
بله.
آثار نظامی، قصائد و غزلیاتش رو اگر کنار بگذاریم، اون پنج گنج یا خمسه نظامی در واقع حاصل کار شاعری نظامی است و چه در زمان خودش چه بعد از آن چنان شهرتی پیدا کرده بود که بسیاری از شاعران سعی کردند نظیرگویی بکنند، به ویژه خسرو شیرین و لیلی و مجنون رو. نظامی شاعر قرن ششمه. در قرن ششم یکی از ویژگی های شعر فارسی اینه که میتوان گفت تظاهر به علم در شعر زیاد دیده میشه. یعنی اون چیزی رو که شاعر که غالبا شاعری است اهل علم،
بله،
از نجوم، پزشکی و دیگر علوم زمانه میدونه، حتی مثلا شطرنج، اینها رو در صور خیال خودش به کار میگیره و غالبا شعر این نوع شاعران دارای پیچیدگی هایی هست. نظامی در کتاب اولش مخزن الاسرار که یکی از بهترین کتاب‌های حکمی ما و به ویژه در ادبیات تعلیمی جز برترین کتاب‌ها هست، اونجا چهره‌ای رو که از خودش نشون میده یک دانشمند عارف متخلق و بسیار بسیار تأکید داره بر رفتارهای انسانی و بسیار آدمی است دیندار، اهل شر و خیلی خواننده رو تشویق میکنه به رفتار انسانی. حکایت هایی که در مخزن الاسرار میاره جزء حکایت هایی که ماندگار شده در زبان و ادب فارسی و بعضیشون هم زبان زد شده، در واقع جزء امثال و حکم در اومده. بعد از مخزن الاسرار نظامی میره سراغ خسرو شیرین. در مقدمش هم میگه که خب خیلی ها به من گفتن که آقا بعد از مخزن الاسرار تو چرا رفتی سراغ یک داستانی که هوسنام است، داستان عاشقان است.
بله.
نظامی هسته مرکزی داستانش رو همونطور که خودش میگه از فردوسی میگیره و اونجوری که خودش مدعی است فقط داستان رو از فردوسی گرفته، ولی بعد که مورد مطالعه دقیق اگر قرار بگیره میبینیم خیلی چیزها رو از فردوسی گرفته بیش از هسته مرکزی. با این حال تغییراتی در داستان به وجود میاره، حوادث فرعی که میافزاید به این داستان و قدرت داستان پردازش، قدرت داستان پردازیش و اون هنر بی‌نظیر شاعریش خسرو شیرین رو تبدیل میکنه به یک داستانی ماندگار در ادب فارسی.
و تصویرسازی که در شعرش هست آقای دکتر
بی‌نظیره. بله. بی‌نظیره، یعنی واقعا کسی نتونسته بعد از این همه نظیره گفتن، ببینید حدود 40 نظیره خسرو شیرین داره با نام شیرین و خسرو، خسرو و شیرین، شیرین و فرهاد، همه به تقلید از نظامی هست. باید. هیچ کدوم نتونستند به حدود نظامی نزدیک بشن. چهره ای که اینو میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، چهره ای که نظامی در این کتاب از شیرین ترسیم میکنه، چهره یک زن شجاع که در اجتماع حضور داره، خودش انتخاب میکنه و بسیار بسیار عفیف و پاکدامنه.
بله.
و در واقع نظامی اون زنی که در ذهن خودش داشته، الگویی که از زن داشته، اون چیزی که میخواسته در قالب شیرین ریخته. تأکید نظامی بر پاکدامنی شیرین و نگاهش به خانواده در واقع برخواسته از همون تعلیم و تربیتی است که خودش در ذهن داره و این رو به شخصیت شیرین میده. به خاطر همین در این داستان حادثه فرعی هم که پیش میاد، فرهاد هم که به جمع این اضافه میشه، به جمع شخصیت های داستان، و اون توصیف و شخصیت مظلومی که از فرهاد میسازه و بعد مناظره ای که با خسرو داره، این داستان رو تبدیل کرده به یکی از شاهکارهای زبان و ادب فارسی.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم که تا اینجا یه برنامه کیمیای کلمات مورد توجه شما ادب دوستان قرار گرفته باشه. همراه ما باشید و ادامه گفتگوی بنده رو با آقای دکتر پروین بشنوید. گفتگوی من رو میشنوید با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه. و همونطور که آقای دکتر در ابتدای برنامه فرمودند، ما بنا داریم که دو اثر از پنج گنج نظامی رو در این برنامه معرفی کنیم که قرار آقای دکتر بیشتر درباره خسرو شیرین برای ما بفرمایند. خب آقای دکتر، خلاصه از این داستان شیرین، خسرو شیرین رو بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که داستان با این بیت شروع میشه که چنین گفت آن سخنگوی کهنزاد، که بودش داستانهای کهن یاد. بعد تعریف میکنه که بله، هرمون صاحب پسری میشه به نام پرویز و این خسرو پرویز زمانی که دیگه به سن بلوغ میرسه، به سن جوانی میرسه، تمام هنرهای رزمی رو بلده و بسیار هم خوش‌چهره است. وزیر خردمندی داره. وقتی به این درمیون میذاره که من میخوام ازدواج بکنم، این تصویر خسرو رو میکشه و سر راه شیرین قرار میده و نظامی هم درباره ایشون میگه، میگه بی کلک از خیالش نقش رستی. یعنی انقدر این توانمند بود در نقاشی که حتی قلم دستش نمیگرفت، تخیلش روی کاغذ مجسم میشد.
بله.
این رابطه ایجاد میشه. منتها خسرو، کل داستان اینه، خسرو پادشاه کامکار قدرتمندی است و خب طبعاً کامران و هوسبازم هست. شیرین به عنوان یک زن فرهیخته که خودش خسرو رو انتخاب کرده، با رفتارهایی که میکنه، از ارمنستان، خب شیرین خواهرزاده مهین بانو ملکه ارمنستان هست، به ایران میاد، داستان خیلی قشنگ میشه. کشمکش های عاشقانه که بین اینها هست، در واقع نظامی برخلاف لیلی و مجنون، که در لیلی و مجنون بیشتر موانعی که بر سر رسیدن عاشق به معشوق هست نظامی بیان میکنه،
بله،
در این حرکت شیرین رو و تلاش شیرین رو برای اینکه از خسرو یک مرد پایبند به خانواده بسازد بیان میکنه. اون چیزی که در ذهنش داره، ضمن این که این زن آمده از ارمنستان آمده به ایران و تمام اون چیزهایی که باید بداند میداند و بسیار بسیار چهره پاکدامنی ازش توصیف میکنه. در این بین یک نفر سومی هم پیدا میشه، مهندسی که کارش در واقع معمار کوهکن هم هست، که باید یک جوی آبی درست کنه اونجایی که شیرین قصری برای خودش درست کرده، از خسرو دوره، باید جوبی رو بکشه که شیر گوسفندان رو وقتی در کوه میدوشن از همونجا به قصر شیرین بیاد. وقتی که فرهاد این مهندس کوهکن شیرین رو میبینه، دلباخته شیرین میشه. خسرو هم با شیرین در واقع تو این کشمکش و قهر و دعوا و اینها هستن. به خسرو خبر میرسه که یه همچین کسی هست و این کار رو کرده، این جوب رو کشیده و دلباخته است. مواظب باش که یه وقت این در عشق شما خللی به وجود نیاورد. اینجا خسرو فرهاد رو دعوت میکنه و باهاش یک صحبتی میکنه، یک مناظره بین اینا شکل میگیره.
بله.
این مناظره که نظامی درست کرده از چند جهت اهمیت داره. یکی خب زیبایی شعر، زیبایی بگو مگوی دو عاشق با همه. دیگر این که اون ژانر مناظره رو، حالا بعضیا بهش میگن سوال و جواب، حالا مناظره هم گفته میشه. ببینید در این ژانر مناظره که در حافظ به اوج خودش میرسه و بعد باز دوباره ما این رو در پروین اعتصامی میبینیم.
بله.
این گفته ژانر مناظره اساسش بر این هستش که یکی بر دیگری غلبه پیدا کنه و جوابهایی که میدن، این جوابها دندان شکن هست و در ذهن پر از استعاره و ایهامهای دلنشینه. این تیکهی که خسرو فرهاد رو میخواد و باهاش صحبت میکنه بسیار بسیار شنیدنیست. اگر اجازه بدید که من یه چند بیتش رو برای خوانندگان بخونم. قبل از این طلب کردن خسرو فرهاد رو، اون میاد، بعد فرهاد اومده به بارگاه و میگه، خسرو در واقع میگه نخستین بار وی که میده، میگه بگفت از دار ملک آشنایی. این میگه من از پایتخت، از وسط شهر عشقم، مرکز عشقم. خسرو متوجه نمیشه، اول متوجه نمیشه، میگه بگفت آنجا به سنت در چه کوشند، بگفت اندو خرند و جان فروشند. متوجه نمیشه، میگه شغلشون چیه، حرفشون چیه مردم اونجا، که جوابی که میده خسرو متوجه میشه، میگه بگفت اندو خرند و جان فروشند. اینجا متوجه میشه، بگفت جان فروشی در ادب نیست، بگفت از عشق بازان این عجب نیست، بگفت از دل شدی عاشق بدین سان، بگفت از دل تو میگویی من از جان، بگفت هر شبش بینی چو مهتاب، بگفت آری چو خواب آید کجا خواب. خسرو در پی اینه که ببینه این معشوقش رو میبینه، بعد میگه بله من میبینم، در خواب میبینم، ولی از غم عشق هیچ وقت خوابم نمیبره، اگه خوابم ببره بله میبینمش. بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک، کی ولش میکنی، بگفت آنگه که باشم خفته در خاک، بگفتا گر خرامی در سرایش، بگفت اندازم این سر زیر پایش، بگفتا گر کند چشم تو را ریش، بگفت این چشم دیگر دارمش پیش، بگفتا گر کسی شارت فراچنگ. داره در واقع تست میکنه،
محکش میزنه
که میگه بگفتا گر کسی شارت فراچنگ، یعنی من اگه به چنگش بیارم چی کار میکنی. بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ. آهن اینجا مجاز از تیشه است، میگه حتی اگه سنگم باشه با این تیشه خوردش میکنم. جواب دندان شکنی میده که خسرو یه قدم میره عقب، بعد میگه بگفتا چون نجویی سوی او را، اگه نتونی پیشش بری چی کار میکنی. بگفت از دور شاید دید در ما، بگفتا دوری از مه نیست در خر، بگفت آشفته از مه دور بهتر. اعتقادی داشتن قدما که دیوانه وقت کسایی که مجنون هستن،
بله،
وقت در شب مهتابی وقتی مهتاب رو میبینن حالشون بد میشه. خسرو بهش میگه تو ازش دوری، شایسته نیست که عاشق از معشوق دور باشه. میگه من عاشقم دیوانه است و چون دیوانه هستم و شیرین هم مثل ماهتابه باید ازش دور باشم. استدلالای بسیار شاعرانه و قشنگی میکنه. در هر صورت این داستان تا جای ادامه پیدا میکنه که شیرین خسرو رو تبدیل میکنه به یک مرد زندگی، یادش میده، میگه هر وقت من شدم ملکه تو و دست از این هوسبازیهات برداشتی من همسر تو میشم. و این اتفاق میفته و وقتی هم که چندین سال میگذره پسر خسرو از مریم شیرویه بزرگ میشه، به هوس تاج و تخت پدرش رو میکشه. شیرین روز تشییع جنازه میره در معبد و خودش رو میکشه و روی جنازه خسرو میندازه. یعنی از شیرین یک تصویر یک زن با وفای عفیف آرمانی میده. بله. و اون رو تبدیل میکنه به یه اسطوره. بعدها خیلی ها ایراد گرفته بودن که شیرین اون چیزی که نظامی تصویر کرده در تاریخ نبوده، ولی خب شاعر مجازه که چنین اسطوره هایی بسازه. در هر صورت این داستان پرکشش عاشقانه به گنجینه های بی نظیر زبان و ادب فارسی افزوده میشه. انقدر نظامی در شاعری قدرت داره که هر کسی وقتی وارد خسرو شیرین میشه تا این رو به انتها نرسونه دست بر نمیداره.
از حضور شما آقای دکتر پروین بی نهایت سپاس گذاریم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما دوستداران شعر و ادب فارسی قرار گرفته باشه. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعل های بسیط به فعل های مرکب و نیز تبدیل عبارت های کوتاه به عبارت های بلند. مثلا میگوییم اطلاع حاصل کردیم که فلان اتفاق رخ داده. آیا ساده تر آن نیست که بگوییم فهمیدیم که فلان اتفاق رخ داده یا شنیدیم که فلان اتفاق رخ داده؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند، که البته چنین نیست. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
رقصش